اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایشات مرحوم آقای حکیم بود ذیل این فرع. مرحوم صاحب عروه فرمودن فلا تنعقد من السبیع، حتی بنابر قول به صحت عبادات سبیع و شرعیت عبادات سبیع. و چشم فرمودن لرفع قلم الوجوب عنه. خب ایشون می‌فرمایند که این حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ هست، و اونی که مشهور بین فقها هست استدلال کردند به این حدیث شریف به تعبیر ایشون علا نفی سببیت الاسباب، یعنی اسبابی که از سبی صادر می شود مثل عقد، ایقاع و امثال اینها. و بما اینکه نذر و عهد هم اینها ایقاع هستند همونجور که خود مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودند، ولو در یمین ایشون فرمودن وعده، اما در اینجا نذر و عهد مسلماً ایقاع هستند. بنابراین اینجا معنای این حدیث این است که این سببیت از سبی صادر نمی شود، این ایقاع از سبی، از مجنون، از نائم این صادر نمی شه، این سببیت، این قابلیت ایجاد، این انشاء قابلیت ایجاد اون معنای موضوع اثر شرعی رو نداره. ایشان می فرمایند اشکال در این استدلال ظاهر هست. اشکال می فرمایند ایشون می فرمایند در مثل عقد و ایقاع نفی وجوب که ایشون فرمودند اعم است از ترتب مضمون. بله، اینکه مضمون عقد بار نمیشه یا مضمون ایقاع بار نمیشه این هست، اما ایشون نفی وجوب میفرمایند. ولذا ما میبینیم که همین معنایی که از سبی این نافذ نیست، از ولی سبی نافذه و مضمونش مترتب میشه. ولو اینکه اگر ولی در اینجا آمد و این معنا رو ایقاع کرد، این بر سبی وفاء به این واجب نیست. کما اینکه نفی وجوب در غیر عقد و ایقاع ایشون می‌فرمایند مختصی نفی وجوب بعد از بلوغ نمیشه، چون قابلیت این هست که در اینجا این موجبی برای وجوب حادث بشه و ما بیایم در اینجا بگیم بعد از بلوغ این ملتزم هست و وفا بکنه به این به اصطلاح امری که سببی که واقع شده. ولذا ایشون می‌فرمایند با توجه به این اشکال که این اصلاً سببیت نفی میشه، برای نفی سببیت استدلال فرمودن، اونم با تعبیر نفی وجوب در اینجا لرفع قلم الوجوب ان، یعنی استنباط ایشون از این حدیث نفی وجوب هست، این تمام نیست. ولذا ایشون میفرمایند که بله، ما در اینجا آقایان فقها قائل شدن به نفی سببیت نسبت به سبی، چه در عقد چه در ایقاع، اما وجهش اجماعه، چون این رفع قلم از سبی که شده، این رفع قلم معناش این نیست که به هیچ صورت در این عقدها و ایقاعها ترتب اثر ممکن نیست، چون همون جور که گفتیم به وسیله ولی ممکنه، یا ممکنه سبب وجوب رو خودش داشته باشه اما این بر عهده خودش نباشه مگر بعد از بلوغ، مثل ضمانات، اگر این سبی زد و ضرری به کسی وارد کرد، خب در اینجا این بر عهدهش ضمان میاد، اما زمان وجوبش بعد از بلوغ هست. بنابراین ما به این روایت نمیتوانیم برای نفی، برای اثبات این مدعای مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه استدلال کنیم. ولذا اونی که عمده هست پیش فقها، مشهور فقها که آمدن نفی کردن سببیت رو در این موارد از سبی، اجماعه، نه این روایت. بعد ایشان میفرمایند در نظیر همین اشکال در مجنون، ارزم به حضورتون که به امثال اینها هست. بله، یک مسئله که اینجا وجود داره این است که در این موارد مثل مجنون یا غافل یا ساهی، خب اینجا قصد در وقت انشاء وجود نداره و وقتی که قصد نداشت قاصد نبود، لا محاله ترتب اثر هم در اینجا نخواهد بود، به حساب اینکه این العقود بالقصود، این مطابق قصد این انشاءات واقع میشه، انشاء میکنه، انشاء عن قصد ایجاد میکنه معنای عقلی یا ایقائی را، و اگر قصد نباشه از موضوع ادله خارج میشه اصلا. نسبت به اکراه، خب ما عرضم به حضورتون که روایت داریم در مثل طلاق مکره، و عرضم به حضورتون که اونجا گیری نداره در صورت اکراه، همین معنا هست که ما بیایم در اینجا بگیم نفی سببیت شده و متضمن هست این روایاتی که وارد شده عدم صحت رو، این در مورد اکراه صدق میکنه. پس فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اساس تمامه، اما اینکه استدلال ایشون به این روایت کردن به روایت رفع قلم، این یه قدری مشکل داره و لذا در اینجا اگر اجماع می‌فرمودن خیلی بهتر بود و این مشکلی نداشت. این نسبت به این مطلب. بعد مرحوم صاحب عروه فرمایشی داشتن در مورد نذر که بل اقوا صحتها من الکافر در نذر و یمین. تعبیر مرحوم صاحب عروه این است بل اقوا صحتها من الکافر وفاقا للمشهور فی الیمین. از کافر این امور واقع میشه و صحیحه، همون جور که مشهور در یمین همین رو گفتن. البته ایشون میفرمایند در نذر این خلاف مشهوره، اما بعضی ها آمدن گفتن. ایشان میفرمایند این مسئله رو از مشهور که مشهور آمدن گفتن اقوا به اصطلاح صحت وقوع یمین هست از کافر، مرحوم صاحب جواهر این معنا رو نقل می‌فرمایند از شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی و اکثر متأخرین. و اون خلافا لبعض که صاحب عروه می‌فرماید، این رو مرحوم محقق در شرایه از شیخ در خلاف نقل می‌کنه که اونجا قائل به عدم صحت در یمین شدند. البته فقط شیخ در خلاف نیست، بلکه حکایت از جناب ابن ادریس در سرائر هم شده. اما نسبت به نذر که صاحب عروه فرمودن این بل اقوا صحتها من الکافر خلافا للمشهور فی النذر و وفاقا لبعضن برعکس یمین، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند در جواهر اینجور هست که لا اجد و خلافن فی عدم صحته. ایشون خلافن للمشهور میفرمایند، تعبیر مرحوم صاحب جواهر شهرت نیست، ایشون میفرمایند لا اجد و خلافن، نفی خلافه، یعنی نظر از کافر لم لا اجد خلافن فی عدم صحته بین اساتین الاصحاب کما اعترف بهی فی الریاض. همون جور که مرحوم صاحب ریاض فرمودن خلافی بین اصحاب نیست که اصحاب آمدن و فرمودن لا یصح این انعقاد نذر و صحت نذر از کافر. منتها مرحوم صاحب جواهر از صاحب مدارک اینجا تأملی رو ذکر میکنه که این ممکنه بچه فرمایش صاحب عروه باشه که این به اصطلاح خلاف نفی خلاف رو قطعی نگرفتن، بین همه نگرفتن، فرمودن مشهور و بعد وفاقا لبعضن. حکایت شده از مرحوم صاحب مدارک التأمل فیه که نه در اینجا نظر از کافر هم صحیحه و همینجور از مرحوم محقق سبزواری در کفایه. در ریاض مرحوم صاحب ریاض نقل می فرماین انهو لا یخلو من قوتن، این که ما بگیم نظر از کافر صحیح هست لا یخلو من قوتن ام ان لم یکن اجماع علا خلافه، اگر اجماعی بر خلافش نداشته باشیم. وجه داره این حرف اگر اجماع بر خلاف نباشه، کما هو ظاهر که ظاهر این است که اجماع هست. از لم ارم مخالفن سواهما، برای این که من غیر از این دوتا صاحب ریاض میگه مخالفی ندیدم. این دوتا هم مرادش مرحوم صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در کفایه است. از اصحاب فقط همین دوتا آمدن قائل به صحت نظر شدن، اما بقیه در اینجا قائل شدن عرضم به حضورتون که به عدم صحت نظر. خب این رو داریم. بعد ایشان در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عربه میفرمایند، صاحب عربه بعد از آنی که خود ایشون میفرمایند ول اقوا صحت و حامن الکافر با ترتیبی که عرض کردیم، اما اصحاب بینشون اختلاف هست در یمین و نظر. مشهور اصحاب در یمین قائل به صحت شدند، در نظر قائل به عدم صحت شدند. خب فرق این دوتا چیه با هم در اینجا؟ مرحوم صاحب عربه می فرماید و ذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فی الیمین و اعتباره فی النظر. قسم که بخواد بخوره قصد قربت لازم نیست، اما در نظر قصد قربت لازمه. این بیان مرحوم صاحب عربه است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه می فرمایند که خب کلام مرحوم صاحب عربه ناظر به فرمایش محقق در شرایع هست که می فرماید یشترط مع الصیغه نیت القربه، در صیغه شرط هست نیت قربت. فلو قصد منع نفسه بالنظر لا لله لم ينعقد، اگر مثلا نظر کنه که این کار رو نمی کنم اما لا لله نباشه، لله علیه نداشته باشه، این لم ينعقد. بعد مرحوم صاحب شرایع می فرماید که اما متعلق النظر فضابطه ان یکون طاعتا لله تعالی مقدورا. دو تا شرط در متعلق النظر ایشون اعتبار می کنن. یکی این که برای ناظر این متعلق نظر مقدور باشه، قابل انجام دادن باشه. یکی هم این که طاعت باشه. این فرمایش مرحوم محقق در شرایع. مرحوم صاحب جواهر در جواهر ادعاء اجماع بر این حکم میکنند، یعنی بر همین معنا که باید عرضم به حضورتون که اونجور که صاحب عربه فرمونده در صیغه نیت القربه میخوایم و در متعلق نظر این دو عنوان اعتبار داره، علیه الاجماع محصلن و منقولن به قسمیه. اما مسئله که اینجا پیش آمده است این که مراد مرحوم محقق از این فرمایششون چیه، چون محقق کلامشون اجمالی داره. ما در نظر یک صیغه نظر داریم، یک متعلق نظر داریم. آیا این قربت در صیغه نظر شرط مثل عبادت میمانه؟ یعنی نظر که میکنه باید قربتن الالله نظر بکنه؟ این یک مطلبه. مطلب دیگر در متعلق نظره. متعلق نظر باید طاعت باشه. طاعت باشه، طاعتن لله. خب طاعت لله باشه، اونجا باز بحث قربت پیش میاد. مراد ایشون چیه در اینجا در این دو مورد؟ مرحوم صاحب مسالک، مرحوم شهید رضوان الله علیه اینجور استظهار میکنن در شرح این مطلب، میفرماین مراد این است که چیزی را بر نفس خودش قرار میده. در نز ان المراد جعل و شیئن لله تعالی فی مقابل جعل شیئن لغیره، همون جور که گفتن نز تملیک لله هست، این جعل و شیئن لله تعالی در مقابل چی؟ در مقابل جعل شیئن لغیره او جعل شیئن من دون ذکر انه له تعالی او لغیره، مطلقش هم فایده نداره. خب اینجا این معنایی که ایشون می‌فرمایان این اصح وجهین هست. از عبارت دروس برمیاد، ایشون فرمودن و هل یشترط فیه القربه لسیقه او یکفی التقرب فی السیقه الاقرب و الثانی، که در اینجا می‌فرمایند تقرب در صیغه شرط شده. در خود جواهر مراد از مرحوم، مراد کلام مرحوم محقق رو فرمودند مراد رجحان منظور مطلب ایشون این است که این منظور باید راجح باشه، انه لله تعالی باید راجح باشه. اما اینکه عبادت باشه و کونه عبادتن در مقابل نظر مباحه که نه، این رجحان اینجا داشته باشه، یعنی یک اضافهی به سمت خدا داشته باشه، به سوی خدا داشته باشه، این رجحانی که میگیم به این معناست. و احتمال میره از اینکه مراد در مقابل نظر شکرن علی المعصیه او زجرن عن الطاعه باشه، اینکه عبادت باشه مراد این باشه که در نظر به قول معروف در نظری که از باب شکر بر معصیت هست یا زجر عن الطاعت هست این معنا صدق نمیکنه. ایشان می‌فرمایند صریح شرایع خلاف همه اینها هست، بلکه اونی که معنایی که اون معنایی که مرحوم صاحب شرایع در اینجا می‌خواد بفرماید این است که ایقاع نظری، همونجور که ظاهر کلام مرحوم صاحب شرایع بود، ایقاع نظری یعنی صیغه واقعا علی وجه العباده، این معنا ایشون می‌فرمایند که این یه چیزی است که لم یقم علیه دلیلون، این دلیلی نداریم و این موجب بطلان نظر میشه در جایی که مقصود این آقای ناظر از صیغه نظری که میخوانه از زجر اما هو مبغوض للناظر، از یه کاری بدش میاد، این در اینجا نظر میکنه این کار رو انجام نده، این لازم میاد که اینجا نظر منعقد نشه، این خلاف ادله است. اما احتمالات دیگر ایشون میفرماین کلها صحیحتون فی نفسها، لکن این غیر ظاهر عبارت شرایع هست. مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروس میفرماید و یسح و یمین از کافر و ان لم یسح نظره، تعلیلی که در اینجا دارن این اصل ان القربت مرادتون هناکه دون هازا، در اونجا در نظر قربت مراده، در یمین مراد نیست. ولو قلنا بن اقاد نظر المباح اشکل الفرق، اگر بگیم مباح رو میتونه نظر بکنه اینجا فرق اون وقت مشکل میشه، این دیگه قربت نیست. اگر صحت نظر مباح رو ما بیایم قائل بشیم در نظر مباح دیگه رجحان و قدره به اصطلاح قربت نیست. ظاهر عبارت اینجا اعتبار قربت با اون معنایی که مرحوم صاحب جواهر عنوان فرمودند. به هر حال این معنا هست، این چیزیست که ایشون در واقع عنوان فرمودند که اون چه که در کلمات هست، کلمات اونچه که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه نقل می کنند این معنا که آیا در خود صیغه هم قربت هست مثل عبادات، یا همون جور که صاحب جواهر فرمودن این فقط متعلق نز باید راجح باشه، رجحانش هم با اضافه به الله مثلا حاصل میشه، امثال اینها. این خب ایشان ولذا اینجا در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که ایشون فرمودن آمدن اعتبار کردن قربت را در نظر اما در یمین اعتبار نکردن، این فرمایشات رو از اصحاب نقل میکنن که بله اینجور هست و اختلاف بارزی هم اینجا بین اصحاب هست. بعد ایشان میفرمایند که ولا تتحقق القربه من الكافر. حالا اگر آمدیم کافری نذر کرد و ما گفتیم ممکنه، البته صاحب عروه مطرح میکنن که شرط عمل اسلامه، اما این مقدمات این عمل به نذر براش مقدوره، کافره در حال کفرش نذری میکنه بعد مسلمان میشه و انجام میده، خب این مقدمه براش مقدوره که بیاد مسلمان بشه. اما این معنا که آمدن ولات میفرماین ولا تتحقق القربه بالکافر، اینو اشکال کردم که در اینجا اگر در نذر ما نیاز به قصد قربت داشته باشیم، این قصد قربت از کافر که متمشی نمیشه، اونجور که در عبادات کافر هم آمدیم و بحث کردیم. مرحوم صاحب عروه اینجا اشکال میکنن، خب ایشون فرمودن تصح و نذر و یمین از کافر، حالا با این اشکال شما چه میکنید که در نذر قصد قربت معتبره و از کافر هم قصد قربت متمشی نمیشه؟ سه تا جواب میدن و فیه اولا ان القربت لا تعتبر فی نذر بل هو مکروه. این تعبیر ایشون هست، قربت در نذر معتبر نیست، ما قبول نداریم، بلکه نذر مکروهه. خب عمل مکروه قربت درش معنا نداره. چی میخواد بگه مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه؟ در جواهر که مراجعه میکنیم، مرحوم آقای حکیم مراجعه کردن، میفرمایند که در جواهر میفرماید لا اشکال فی اعتبار نیت القربه فیه، نیت قربت معتبر مسلمه، لکن لا علا معنا قصد الامتصال به ایقائهی که غیرهی من العبادات التي تعلق الامر به ایجادها علا جهت الوجوب او ندب ضرورت عدم الامر به. نه نه از اون اونجور، یعنی اون قصد امتصال که ما میگیم قربت به معنای قصد امتصال نیست که در عبادات به اصطلاح مقرر قصد امتثال امر قربت به این معنا باشه، بلکه ظاهر مبسق اسحاق ابن عمار این روایت هست که کراهت و ایقائه، همین معنایی که مرحوم صاحب عروه فرمودن که اصلا نذر مکروه است ایقائش. حالا چرا؟ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، مبسقه اسحاق اینه، قلت لابی عبدالله انی جعلت على نفسی شکرن لله تعالی رکعتین. من حالا خدا نعمتی بهم داده، میخواستم شکر بکنم، نذر کردم که دو رکعت نماز بخوانم. تا این روایت میاد امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند اینی لأکره و الایجاب انیوجب الرجل على نفسه. من این رو مکروه می دانم، کراهت دارم نسبت به این که کسی بیاد بر عهده خودش یک تکلیفی بگذاره. خب تکلیف اصالتا خدا گذاشته، شما دوباره با نذر بیاید تکلیفی بگذارید. خب بعد این روایت رو نقل می کنن، بعد ایشون میفرمایند این تمام شد. در اینجا در واقع چند تا مطلب از فرمایش مرحوم آقای حکیم معلوم میشه. یکی این که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند که در اینجا ان القربه لا تعتبر فی نذر، این معنای خیلی دور از آبادی نیست، برای اینکه صاحب جواهرم میفرماید که این نیت قربتی که ما در اینجا میگیم اون قصد امتثالی که در عبادات میگیم نیست. خب اگر این باشه، در واقع این معنا برمیگرده به همون رجحانی که یک اضافه عمل لله داشته باشه، چون رجحان از این ناحیه پیدا میشه، همین مقدار کفایت میکنه، نیت قربت نمیخواد. اما بل انهو مکروهون، این روایت موثقه رو شاهد میارن که در اینجا امام میفرمایند که من مکروه میدانم که به اصطلاح کسی تعهدی برای خودش درست بکنه. نظرم تعهده، در واقع ایجاد تکلیفه. مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه در اینجا نظر مبارکشون این هست که ما اینجا اعتبار نشده از قربت در نظر، بلکه نظر مکروه هم هست، یعنی با وجود کراهت، خب کراهت اضافه لله نداره، اما در این حال نظرش صحیحه. امام نفرمود به نظرت عمل نکن، مکروهه اما عمل بکن. پس معلوم میشه این قربت نمیخواد، این رجحان نمیخواد. خب این رو حالا، این فرمایش رو تا همینجا مرحوم آقای حکیم دیگه جواب نمیدن از این معنا، اما بعدن ما در کلمات اعلام، در حواشی اعلام این رو معنا میکنیم که این که امام میفرمایند که من مکروه میدانم، ارشاده که سعی کنید در نظر تکلف اضافهی برای خودتون درست نکنید. حالا اینو بعدن میگیم. بعد ایشان میفرمایند مرحوم صاحب عرب بله و مکروهون و انما تعتبر فی متعلقه، این قربت در صیغه لازم نیست در حین انعقاد صیغه، بلکه در متعلق معتبر هست. چرا؟ حیث ان لازم کونه راجحاً شرعاً، در متعلق نزد داریم که باید دارای رجحان شرعی باشه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این معنا که صاحب عرب میفرمایند، یعنی دنباله مطلب اولشون، که در نزد نیت قربت معتبر نیست بلکه نظر مکروه هم داریم و صحیح هست، در اونجا قربت معنا نداره در مکروه، مضافاً به این که اون قربت که معتبر هست، اون قربت به قول معروف در متعلقه، و بعدم معنا میکنن که اون قربتی که در متعلق ما میگیم عبارت از این است که اللازم کونه راجحاً شرعاً، رجحان شرعی داشته باشه. خب رجحان شرعی هم معمولاً با اضافه به خداوند متعال حاصل میشه در افعال و اعمال. مرحوم آقای حکیم به عنوان وجه میفرمایند علل مشهور، این معنایی که صاحب عرب میفرمایند مشهور فقها هم آمدن گفتن، و عمده وجهش هم اینه که ما در نظر لامی که در صیغه نظر داریم لله علیه که این کار رو انجام بدم، حالا این لام ما بیایم بگیم برای ملک یا ظرف مستقره یا غایته و ظرف، هم غایته و ظرف، عذر میخوام، اینجا لام برای ملک یا برای ظرفه، یا غایته و ظرف لقبه، این هرچی که ما بیایم بگیم، اینجا این لام متعلق است به التزمتو. این التزمتو حذف شده در صیغه نزل لله علیه، یعنی لله التزمتو، این متعلق محذوفه. این معنا یعنی این ترکیب لله علیه یعنی لله التزمتو، حالا ملک بگیریم یا ظرف بگیریم، این اقتضا می کند که این منظور و متعلق نظر کونه محبوبا لله تعالی، ولو به عنوان ثانوی باشه، محبوب باشه به مقتضای این حیثیت، یعنی در این ظرف خاص یا ملکیت یا غایت، هر چی که گرفتیم این لام رو، این معنا ازش در میاد. اما اونی که محبوب نیست پیش خود افراد، افراد عادی، اونی که محبوب نیست، مملوک هم نیست، حالا ایشون میفرمایند فانما لا یکون محبوبا للمرء لا یکون مملوکا له عند العقلاء، بنابراین التزام به اونی که محبوب نیست برای خدا، وقتی میخواد چیزی رو به خدا واگذار کنه یا تملیک بکنه در نظر، خب تملیک چیزی که مورد علاقه نیست برای خداوند یا راجح نیست از نظر خداوند، این ارزم به حضورتون که لایسه. پس اینجا ایشون میفرمایند که و یصح ان تقول زیدون یملک علا امرین ان یکرمه ولا یصح یملک علیه ان یملک علیه ان یهینه، تملیک میکنه که اهانتش بکنه، نه یملک علا ام ان یکرمه. خب میخواد این که تملیک میکنه برای این است که اکرام بکنه اون زید رو، نمیشه تملیک بکنه برای اینکه اهانتش بکنه، تملیک برای اکرامه. ولذا نتیجه میگیریم در اینجا که وقتی که نظر شد، یعنی در صیغه نظر این عنوان محفوظ باشه که این راجح باشد، محبوب باشد لله تعالی، و بیشتر از این ما دلیل نداریم. و من ذلک یشکل ما فی الدروس، انشاءالله فردا تتمه بیان ایشان. و السلام علیکم و رحمت الله.